بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث مفهوم وصف تمام شد، فقط در کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف یک دلیل دیگری برای ثبوت مفهوم در جملات وصفیه ایشون اقامه فرمودند که در حقیقت یک بیان دیگری است برای لغویت، از راه اینکه ذکر وصف موجب لغویت در کلام نشه خواستن مفهوم رو اثبات بکنن. اما غیر از اون بیان لغویتی که قبلا عرض شد، خود مرحوم اصفهانی این دلیل رو ذکر میکنن و بعد هم درش مناقشه میکنن و امام رضوان الله علیه هم در کتاب مناهج مناقشه دیگری را بر این دلیل وارد می کنند و این رو به عهده خود آقایون می گذاریم که هم به کلام مرحوم اصفهانی مراجعه کنند و هم به فرمایش امام در کتاب مناهج. سومین بحث در باب مفاهیم بحث از مفهوم غایت. در باب غایت همانطوری که در کفایه ملاحظه فرمودید دو بحث بین اصولیین وجود داره که یک بحثش مرتبط به مفهوم چندان نیست و بحث دومش ارتباط به بحث مفاهیم داره. اون بحث اول این است که آیا غایت داخل در مقیاس یا اینکه داخل در مقیا نیست. اگر مولا گفت اکرم زیدن تا ساعت مثلا ده، آیا خود این ساعت ده که عنوان غایت داره این هم داخل در مقیاس؟ که مقصود از این که داخل در مقیاس یعنی از نظر حکم، یعنی همان حکمی که شامل مقیاس همان حکم شامل غایت هم بشه. زید تا قبل از ساعت ده وجوب اکرام داره، اگر گفتیم غایت داخل در مقیاس این زید در ساعت ده هم وجوب اکرام داره. آیا غایت داخل در مقیاس یا اینکه داخل در مقیا نیست؟ اینجا اقوالی موجود بین اصولیین. برخی قائل شدن به اینکه مطلقا داخله، قول دوم این است که مطلقا داخل نیست، قول سوم این است که اگر غایت از جنس مقیا باشه داخله، اما اگر از جنس مقیا نباشه خارجه. مثلا اگر متکلم گفت صمت النهار الى اللیل، اینجا لیل چون از جنس مقیاس داخل در مقیاس و همون حکم و همون عنوانم بر او بار میشه. اما در کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، مثلا خارج از مقیاس، اون یک حکم متضاد با خود غایته، حرام با مقیا. در این کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، قاید یک حکمی است که مزاد با مقیاس و بین احکام خمسه تضاد وجود داره، لذا در این جور موارد قاید خارجه. در قول چهارم باز تفصیل دادن بین مدخول اله، گفتن اون قایتی که مدخول اله داخل در مغیا نیست و اون قایتی که مدخول حتاس داخل در مغیاست. اگر مولا گفت کل سمک حتی رأسه ها که به صورت مجرور باید خونده بشه، اینجا این داخل در مغیا هست. این چهار قول معمولا بین اصولیین گذشته بوده، اما محققین از اصولیین متأخر اینها هیچ کدامی که از این اقوال اربعه رو قبول ندارن. حالا ابتدا نظریه مرحوم آخوند رو عرض بکنیم تا تحقیق در مطلب. مرحوم آخوند در کفایه به صورت کلی از کسانی هستند که غایت را داخل در مغیا نمی دانن مطلقا. می فرماین غایت داخل در مغیا نیست. دلیلی که آوردن این است که غایت یک شیء حد برای اون شیعه و حد شیء خارج از اون شیعه. در هر موردی یک حقیقتی و یک عرض می شود واقعیتی که دارای یک حدی هست، حد شیء دیگه خودش عنوان خود اون شیء و داخل اون شیء نیست. حد شیء مرز بین این شیء و سایر اشیاء، لذا می فرماین حد شیء خارج از شیء، غایت هم عبارت است از حد و شیء. پس ما باید بگیم همیشه و در همه جا غایت خارج از مغیاس. این دلیل مرحوم آخوند مورد مناقشه تقریبا اکثر اصولیین بعد از ایشون قرار گرفته و اشکال مهمی که بر ایشون وارد هست این است که ما یک حد به اصطلاح فلسفی داریم، یک حد به اصطلاح منطقی داریم و یک حد به اصطلاح عرفی داریم. در فلسفه وقتی میگن حد و شیء که همون ماهیت رو میگن حد و شیء، در فلسفه این حد و شیء معناش همینیست که بگیم اونیست که خارج از شیعه. یک بیانی رو دارن مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه، می فرماین که ما یه وقتی میگیم مبدأ شیء و منتهای شیء، این مبدأ و منتها دو تا معنا درش تفسیر داره. یک معنا این است که مبدأ و منتها رو به معنای اول و آخر اون شیء معنا بکنیم، میگیم مبدأ شیء منتهای این شیء. بگیم مبدأ یعنی اول، منتها یعنی آخر. این مبدأ و منتها، این ابتدا و انتها، این اول و آخر، روشنه که داخل شیعه. اصلا تردیدی نیست در این که این داخل در خود شیعه و خارج از شی نیست. بگیم این اول این شیعه، فرض کنید که اگر یک نخی داشته باشیم بگیم این مبدعشه، این منتهاشه. این مبدع و منتها اگر به معنای اول و آخر شد، این داخل در شیعه. اما یه معنای دومی هم وجود داره، مبدع یعنی ما یبتدع و من انده، و منتها یعنی ما ینتهی انده و شی. بگیم مبدع یعنی ما یبتدع و من هاز شی فی الخارج، و منتها یعنی ما ینتهی انده و شی. یک شیئی با این تمام میشه، مثل این که بگیم آقا مبدع حرکت ما قمه، منتهای حرکت مثلا تهرانه. میفرماید این مبدع و منتها که به معنای ما یبتدع و اندشی و ما ینتهی اندشیعه، این مسلم از خودشی خارجه. مرحوم اصفهانی قدس سره این کلام مرحوم آخوند در کفایه رو هم کردن بر حد فلسفی و آمدن به مرحوم آخوند اشکال کردن، گفتن که اگر ما مقصودمون حد فلسفی باشه و مراد از مبدع و منتها همون اول و آخر شیء باشه، این مسلم داخل در خود شیء، خارج از خود شیء نیست. تعبیری که در اینجا در همون کتاب نهایت و درایه دارن، بعد از اینکه این دوتا معنا را، یعنی اینی که مبدع و منتها یکی به معنای اول و آخر، دیگری به معنای ما یبتدع من عند الشی و ما ینتهی عند الشی هست، می‌فرمایم کلام در این است که این مدخول اله و مدخول حتی در باب قایت، این آیا به معنای اولیه یا به معنای دومیه. و بعد در دنباله فرمودن و کون الحد المصطلح خارجن عن حقیقت شی لا یقتضی ان یکون مدخولهما حدا اصطلاحیا. اینی که در فلسفه حد خارج از حقیقت شیئه، این اقتضا نمی کند که ما بگیم مدخول حتی و اله همون حد اصطلاحیه. باز یک مقداری توضیح بدیم حد اصطلاحی رو و حد فلسفی رو. در فلسفه وقتی میخوان انسان رو معنا بکنن، میگوین که حد انسان اون چیزیست که انسان واجد او هست و اون چیزیست که انسان فاقد اونم هست. یعنی وقتی میگیم انسان حیوان و ناطق، یعنی لیس به بقر، لیس به حجر، لیس به چی، این تمام اینها برای انسان می شود حد انسان. یعنی اون مرز واجدیت و فاقدیت رو ازش تعبیر می کنن به حد. حالا گاهی اوقات در بعضی از کتابهای فلسفی وقتی میخوان یه معنای سادهی برای حد معنا بکنن، میگن شما اگر یه کاغذی رو اطرافش رو برش بزنید، این کاغذی که جدا میشه اون چه که هست و اون چرا که دیگه نیست، این مرز بین خودش و دیگران، این رو ازش تعبیر میکنن به حد شی. اون وقت حالا در فلسفه میان میگن حد، عرض میکنن که عبارت هست مثلا یک امر عدنی. حتی این تعبیر رو در اخبارم داره مرحوم ملا صدرا، این که میگیم انسان لیس به بقرن، لیس به قنمن، لیس به حجرن، لیس به ماین، اینها میشود حد الانسان. حد در باب فلسفه با حد در باب منطق، چون در منطق همون جنس و فصل رو میگن حد و شی، فرق داره. در اصطلاح معقول حد همین مرزی است که اون چیزهایی که دیگه این انسان نداره، این رو میگن حد این شی. خب حالا نکته مهمی که وجود داره این است که مرحوم آخوند یک استدلالی در کفایه کردن، فرمودن غایت یعنی حد، حد خارج از شیعه، و مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه این عبارت آخوند رو حمل کردن بر اصطلاح اهل معقول. اگر مقصود مرحوم آخوند از این حد و شیء خارج عن شیء واقعا همین اصطلاح فلاسفه و اهل معقول باشه، این اشکال مرحوم اصفهانی اشکال واردیه. اینی که ما بیاییم در یک جایی بگیم آقا غایت اونیست که خارج از حقیقت شیعه، خب این درست، اما بگیم هر چیزی که خارج از حقیقت شیعه همون حد به اصطلاح معقوله، چون در معقول میگن حد و شی خارجون عن شی. خب ما نمیتونیم در اینجا اصطلاح اهل معقول رو در اینجا مطرح کنیم، به مجرد این که غایت خارج از شیعه نمیتونیم این رو از مصادیق حد به اصطلاح اهل معقول معنا بکنیم. اگر مقصود آخوند این باشه، خب اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند وارده. اما اگر اصلا مرحوم آخوند مقصودشون این باشه که ما نه حد فلسفی رو در اینجا میخواییم بگیم، نه حد منطقی رو میخواییم بگیم، ما میگیم که غایت یعنی انتها، انتها یعنی حد، حد و شیء عرفاً خارج از شیعه. اگر مقصود مرحوم آخوند در اینجا اصلا حد به اصطلاح اهل معقول نباشه، این اشکال و این فرمایش مرحوم اصفهانی دیگه اشکال واردی نیست. ایشون مرحوم آخوند میخوان بفرمان ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم، اگر عرف گفت یک چیزی حد برای چیز دیگری، حد همیشه غیر از خود شیعه، والا اگر خود شیع بود که دیگه حد شیع نمی شود. وقتی میگیم حد و شیع، حد عرفن غیر از خود شیعه، اگر غیر از خود شیع شد باید بشود خارج از شیع، و این یک معنای عرفیه. به بیان اخرى، چرا ما این رأس صد رو میگیم حده؟ میگیم راه برو تا صد متری، برای اینکه اگر این داخل در قبل باشه دیگه نمیشه بهش گفت حد. عرفن عرف اگر یک چیزی عنوان حد رو پیدا کرد، به بیانی که ما داریم عرض میکنیم، اول میگه غیر خودشه. چرا غیر خودشه؟ چون حدشه. اگر خودش باشه که حدش نمیشه، و وقتی که غیر خودش شد معناش این است که خارج از شیئه. ما اگر بیایم عبارت مرحوم آخون رو به این معنای عرفی معنا بکنیم، بگیم اصلا مرحوم آخون نظری به کلام اهل معقول نداره، نمیخواد در اینجا مسئله حد به اصطلاح فلسفی رو ایشون مطرح بکنه، تا شما مرحوم اصفهانی بفرمایید مجرد این که یک شیئی خارج از حقیقت شیئی شد داخل در حد به اصطلاح معقول نمیره. خب میگیم ولی داخل در حد به اصطلاح عرفی که میره، اگر یه شیئی خارج از شیئی بود، غیر از اون شیئی بود، حد اون شیئی بود، عرف میگه این عنوان خارج رو داره. وقتی خارج شد نتیجه میگیریم که قاید داخل در مقیا نیست. بنابراین به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه رو باید اینطوری معنا کنیم. بله لقائل ان یقول، که عرف چنین چیزی رو نمیگه. ممکنه شما اشکال کنید بگید آقا عرف در بعضی از موارد اون حد را غیر خود اون شی میداند، اما در بعضی از موارد اون حد رو غیر اون شی نمیدانه. خب این یه اشکال دیگریه. اما اگر مرحوم آخون ادعاش این باشه که ما حد فلسفی رو نمیخوایم در اینجا مطرح بکنیم و ظاهر عبارت آخوندم در کفای همینه، کلام مرحوم آخوند کلام متینیه. خب حالا باید نتیجه بگیریم. متأخرین، یعنی اونهایی که باز بعد از مرحوم آخوند آمدن، اینها خیال خودشون رو راحت کردن، گفتن آقا ما وقتی استعمالات عرب رو میبینیم، در استعمالات عرفیه عرب میبینیم بعضی از جاها این قاید داخل در مقیاس، کل سمکه حتی رأسه ها، در بعضی از جاها میبینیم قاید داخل در مقیان نیست، کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. و آمدن گفتن که پس ما بگیم که نمیشود به صورت کلی بگیم قاید داخل در مقیاس یا قاید خارج از مقیاس، باید بگیم ما تابع قرائن هستیم. در هر جا قرینه داشتیم که قاید داخل در مقیاس، طبق اون قرینه عمل میکنیم. در هر جا قرینه داشتیم که قاید داخل در مقیاس نیست، باز طبق همون قرینه عمل میکنیم. ولی ظاهر این است که کلام مرحوم آخوند دقیق تر از این فرمایشه. خب این که مشکلی نداره ما بگیم هر جا قرینه داشتیم قاید داخل در مقیاس، به قرینه عمل میکنیم. هر جا قرینه داشتیم که قاید خارج از مقیاس، طبق قرینه عمل میکنیم. ولی مشکل اصلی این است که، و این بحث برای همین مشکل مطرح شده، که در اون جایی که ما قرینه نداریم باید چه کار بکنیم. الان مولا یک کلامی رو گفت، گفت برو از اینجا تا 10 نفر عالم رو اکرام بکن، نمیدونیم این دهمی هم داخل در مقیا هست یا نه، و فرض ما این است که اصلا قرینه نداریم. وقتی فرض ما این است که قرینه نداریم، میخوایم ببینیم آیا اینجا هیچ قاعده اولی وجود نداره. به نظر میرسه که مرحوم آخوند به این نکته توجه دارن. ایشون میفرماین که عرف قایت شی را، این به بیانی که عرض کردیم ما داریم میگیم، نه این عبارت کفایه، عرف قایت شی را غیر خود شی میدونه. چرا غیر خودش میدونه؟ برای اینکه اگر غیر او نبود قایت او نبود، پس شد غیر او. اگر غیر او شد میشه خارج از او. پس ما میتونیم بگیم از نظر عرفی عرف قایت را داخل در مقیا نمیدونه، بله الا اذا قامت القرینه، برای اینکه قایت داخل در مقیا. گفتم لقائل من یقول، نه ببینید، گفتم که بله مرحوم اصفهانی اگه میخواست به مرحوم آخوند اشکال کنه اینطوری اشکال میکرد، ولی ما این اشکال قبول نداریم. ببینید آخه شما دقت بفرمایید، مرحوم اصفهانی از اول آمد با دید فلسفی عبارت آخوند رو معنا کرد، بعدم اشکال کرد. ما گفتیم مقصود آخوند حد به اصطلاح فلسفی نیست، شما حالا عبارت کفایه رو ببینید، مقصود آخوند یک معنای عرفیه. در اگه میخواید اشکال کنید بگید آقا عرف اینطور نیست که حد شی رو همه جا خارج بدونه، ولی به نظر ما این حرف درست نیست. یعنی این استدلال مرحوم آخوند که اگر یه چیزی قایت شی شد غیر خود شیه، و اگر غیر شی شد خارج از شیه، این استدلال بسیار استدلال عرفی خوبی هم است، عرف هم همین رو قبول داره. به نظر ما نتیجه که میگیریم این است که قایت عرفاً داخل در مقیا نیست الا اذا قامت القرینه على الدخول، اگر قرینه قائم شد بر دخول ما دیگه بر طبق قرینه عمل میکنیم. این بحث اول تمام. ببرید نه یکی نشد، نه اصطلاح فلسفی، ببینید در اصطلاح فلسفی میگن حد شی مجموعه از امور عدمیه. وقتی میگیم انسان چیه، میگن اگر گفتیم تعبیرم میکنه حتی بگیم لیس به بقر، لیس به قنم، لیس به حجر، لیس به چی، اینا رو امور عدمیه حد اینو درست میکنه. یعنی شما ببینید وقتی که فرض کنید که یه نونی رو، حالا من این مثال رو بزنم، خمیر نونی رو میگذارم روی عرض میشود که اون وسیله، اطرافش رو هرچی گرفتن معینش کردن مرتبش کردن اونجا حد اون شی. فلسفه این رو میگه، با درس کردم اصطلاح فلسفی حد با حد منطقی هم فرق داره، در منطق همون حد همون جنس و فصله، اما در فلسفه این نیست. خب عرف اصلا کاری به این امور عدمیه نداره، عرف میگه آقا حد یعنی یه چیزی غیر از خود این. چرا؟ چون اگه خود این بود یه حد این نبود. نه اصلا کاری به اون امور عدمیه نداره، اصلا عرف شاید این معنای فلسفی رو درست نفهمه. حالا لازمه یه واقعیش اون باشه، نه لازمه واقعیش هم اون نیست. عرف میگه آقا حد شی یعنی اونی که متکلم غیر خود شی قرار داد. اصلا ما در عرف کاری به واقع و حقیقت خارجیه نداریم، به کلام متکلم کار داریم. اگه یه متکلمی در کلامش آمد یه چیزی رو قایته برای چیزی قرار داد، اصلا فرض کنید که این وجود خارجی هم نداره. یعنی وقتی ما میگیم در عرف، یعنی محاورات عرفیه رو داریم میگیم. یه وقت میگیم آقا عرف میگه حد انسان چیه، این رو که نمیخواییم بگیم اینجا، میگیم در محاورات عرفیه و در کلام اگر یه متکلمی آمد یه قایتی رو ذکر کرد، عرف میگه این خارج از اونه. چرا؟ میگه چون این اگر خود اون بود قایت اونه میشد، پس حالا که خود اونیست خارج از او هست. در مورد کلامی حرف داری مطرح میکنی. خب ببینید این رو در همون جای خودش این شبهه رو مطرح کردن که آیا امور عدمیه اصلا نه ماهی، امور عدمیه چطور میتونن حد برای انسان باشن؟ اون رو از باب عدم مضاف درست میکنن، میان یه عدم مطلق و عدم مضاف از هم راه ها درست میکنن. این بحث اول در غایت. حالا بحث دوم این است که آیا غایت دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست، این رو فردا عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.